ولیس جرگی افغانستان گفته که حکومت پاکستان نباید تحت هیچ نام به مخالفین مسلح در خاکش پناه بدهد. قبل از نشر جزئیات این مطالب، مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند.
نخست سرخط چند خبر. بر اساس یک گزارش تازه یونما، در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 1800 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید تلفات مخالفین مسلح دولت نسبت به سال گذشته 85% افزایش یافته است و رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده است که 6 کشور بزرگ جهان و ایران میتوانند به یک توافق جامع هسته‌ای دست یابند. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. یک گزارش تازه یونما نشان می‌دهد که در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 1800 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر این گزارش گفته است که در این جریان 655 نفر کشته و 1155 نفر دیگر زخمی شدند. نیکولاس آیسم نماینده خاص یونما در افغانستان گفته که تلفات ملکی همچنان مانند سال گذشته میلادی در سطح بلند آن قرار دارد، اما در مجموع 2% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش طالبان مسلح 73%، نیروهای طرفدار حکومت 14%، 7% این دو جناح به گونه مشترک مسئول این تلفات شناخته شدند، اما برای 6% دیگر این تلفات کسی مسئول شناخته نشده، زیرا آنان در اثر مواد منفجره باقی مانده از جنگ کشته شدند. جنگ‌های زمینی، انفجارات و قتل‌ها باعث عوامل اصلی و عمده این تلفات مشخص شدند. در این گزارش همچنان آمده است که تلفات زنان در مقایسه با زمان گذشته بیشتر شده. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این گزارش تبصره نکردند. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید تلفات مخالفین مسلح دولت نسبت به سال گذشته 85% افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت روی افزایش عملیات نظامی کار می شود و نیروهای امنیتی پیشرویشان را به شکل تعرضی ادامه می دهند.
تلفات دشمن نسبت به گذشته 85% بالا رفته و اینا به هر نامی که در افغانستان فعالیت بکنن، به هر نامی که و به هر هویتی که باشه، با مقاومت شدید مردم افغانستان روبرو میشن.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که گزارش‌ها از افزایش ناامنی‌ها در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد. طالبان مسلح در این مورد نیز تا هنوز تبصره‌ای نکردند. ده ها تن از مسئولین بخش شبانه پنتون کابل عصر امروز با بستن سرک در مقابل ساختمان وزارت تحصیلات عالی دست به تظاهرات زدند. آنان انتقاد داشتند که از حدود 3 هفته به این سو در بی سرنوشتی به سر میبرند و هیچ یک از استادان عذر به دادن درس برایشان نشده است. اعتراض کننده ها دلیل این کار را عدم پرداخت معاشات استادان بخش شبانه از سوی وزارت مالیه افغانستان خواندند. آنها تاکید کردند که اگر به این مشکل رسیدگی عاجل صورت نگیرد، در برابر شورای ملی و ریاست جمهوری هم اعتراض خود را بلند خواهند کرد. لحظات بعد با رویدادهای بین المللی برمی گردیم. رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده است که 6 کشور بزرگ جهان و ایران میتوانند به یک توافق جامع هسته‌ای دست یابند. باراک اوباما در واکنش به خواست اخیر رهبر ارشد مذهبی ایران برای رفع تحریم‌ها همزمان با امضای توافقنامه هسته‌ای ایران گفت که سخنان آیت الله علی خامنه‌ای وی را متعجب نساخته، بلکه مرتبط با سیاست داخلی ایران است.
او میگوید چیزی که همواره روشن بوده این است که ایران از سیاست خودش در مورد این موضوع برخوردار است. آنها تنروهای خود را دارند. آنها انگیزه های خود را برای این که در این راستا پیش برمند یا خیر دارند. قسمی که ما در کشور خود داریم. از این رو برایم عجیب نیست که رهبر ارشد مذهبی ایران و یا افراد دیگر این معامله را به نوع مشخص میکنند که موقف های سیاسیشان را افس کند.
6 کشور بزرگ جهان به ایران هفته گذشته به یک توافق موقت رسیدند. در حال حاضر مذاکره کننده های هسته ای ایران با ضرب الاجل 30 جون برای رسیدن به یک توافق نهایی روبرواند. وضعیت در منطقه خاکاسیای سایبریا واقعی در جنوب روسیه پس از یک آتش سوزی بزرگ اضطراری اعلان شد. در اثر این آتش سوزی حدود 49 نفر زخمی و بیش از 100 ساختمان ویران شده است. مقامات محلی میگویند 21 منطقه پرجمعیت در 5 ولسوالی از این آتش سوزی متضرر شدند. به گفته مقامات این آتش سوزی زمانی رخ داده که کسی به طور غیرقانونی چمن را ساختند. در جمع ساختمان هایی که آتش گرفته بیشتر آن منازل مسکونی اند. آتش سوزی یک مشکل بزرگ در سالهای اخیر در سایبریا به شمال می رود. هر تابستان هزارها هکتار زمین در آتش سوزی ها در این منطقه از بین می رود. و اکرها بر صفحات اجتماعی مربوط به شبکه تلویزیون عربی زبان ایران العالم عمله کرده و مطالب به حمایت از جنگ عربستان سعودی در یمن علیه شورشیان اوسی را به نشر رساند. همچنان اکرها در این صفحات اجتماعی کشته شدن رهبر شورشی های اوسی عبدالمالک الاوسی را نیز ادعا کردند. شبکه تلویزیون العالم امروز اعلان کرد که صفحات شبکه های اجتماعی این تلویزیون از سوی اکرهای عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفته است. روابط میان ایران و عربستان سعودی از چندین دهه خوب نیست، اما این روابط پس از حمله هوایی نیروهای به ائتلاف عربستان سعودی بر اوسیها در یمن به وخامت گرایده است. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
تشکر زیاد که با ما هستین. در بخش تخنیک انجینیر عبیدالله عبید با من همکاری میکند و تشکر از وی. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از چگونگی تلفات ملکی در 3 ماه اول سال جاری میلادی در این کشور ابراز نگرانی کرده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نگران این مسئله است.
متاسفانه که نیروهای مخالف هنوز هم در تابستان خود تغییر وارد نکردند و هنوز هم تلفات ملکی بیشتر منصوب به واستند.
پلیس جرگه افغانستان گفته که حکومت پاکستان نباید تحت هیچ نامی به مخالفین مسلح افغانستان در خاک خود پناه بدهد.
این کمیسیون غیر قانونی است.
قانون زمان در مشران در خورندی که
رئیس مشران جرگه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را غیر قانونی خوانده و بر منحل شدن آن تاکید کرد. و در این باره نیز با تفصیل خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا در مورد رسیدن به یک توافق نهایی با ایران در مورد برنامه اتمی آن کشور ابراز خوشبینی کرده است. تشکر که با ما هستین. شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. قسمی که بیشتر هم گفتیم، یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تلفات ملکی در 3 ماه اول سال جاری میلادی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. یونما با نشر گزارش روز یکشنبه گفت که طالبان مسلح و نیروهای طرفدار حکومت باز هم به ترتیب مسئول بیشترین تلفات به افراد ملکی در افغانستان بودند. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
یک گزارش تازه یونما نشان می‌دهد که در 3 ماه اول سال 2015 میلادی بیش از 1800 غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شده اند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه با نشر این گزارش گفته است که در این جریان 655 تن کشته و 1155 تن دیگر زخم برداشته اند. نیکولاس هیسم نماینده خاص یونما در افغانستان گفته که تلفات افراد ملکی همچنان مانند سال گذشته میلادی در سطح بلند آن قرار دارد، اما در مجموع 2% کاهش یافته است. به اساس این گزارش طالبان مسلح 73%، نیروهای طرفدار حکومت 14% و 7% این دو جناب به گونه مشترک مسئول این تلفات شناخته شده اند. اما در گزارش یونما برای 6% دیگر این تلفات کسی مسئول شناخته نشده، زیرا آنان در نتیجه انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ کشته شده اند. جنگ‌های زمینی، انفجارات و قتل‌های عمدی به حیث عوامل اصلی این تلفات مشخص شده است. در گزارش 3 ماهه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در مورد تلفات ملکی در افغانستان گفته شده که تلفات ناشی از عملیات‌های نیروهای بین‌المللی 42% کاهش یافته است. در این گزارش همچنان آمده که تلفات زنان در مقایسه با زمان گذشته در افغانستان بیشتر شده است. نیکولاس هیثم نماینده خاص یونما در افغانستان حین نشر این گزارش از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته است تا به زندگی افراد ملکی توجه کنند. در این گزارش در مورد تلفات احتمالی که در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در ماهای آینده به میان خواهد آمد نیز ابراز نگرانی شده است. در عین حال جورجت گگنون مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که هدف قرار دادن افراد ملکی به گونه مستقیم عمل خلاف موازین بین المللی حقوق بشر و جنایت جنگی می باشد. خانم گگنون از طالبان مسلح خواسته است تا افراد را که با آنان دشمنی مستقیم ندارند هدف قرار ندهند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد گزارش تازه یونما تبصره نکردند، اما قبل از این همچو گزارش ها را یک طرفه و دور از واقعیت خوانده اند.
در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز تلفات افراد ملکی در این کشور را نگران کننده خوانده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت و مخالفین مسلح دولت باید در حفظ جان افراد ملکی تلاش‌های جدی را انجام دهند. همکارم تمیم اغگر با آقای بیدار در مورد گزارش جدید یونما مصاحبه کرده که فشرده آن را با هم بشنویم.
ما فکر میکنم که دمی راپور یونما قموسی مایی که در سال گذشته بود از جهات عملیات جنگی خیلی گرم ماهایی بوده و فعلا هم اگر مخایسه میکنیم یافته های کمیسیون نشان بده که اگر در تعداد واقعات کمبودی یونما گرده ولی واقعاتی که رخ داده خیلی شدید هستن و بیشتر اطفال و زنان در راه های مواصلاتی زمانی که از راه های کلان استفاده کردن شهر های بزرگ استفاده کردن و حملات انتحاری متاسفانه که تاسیسات دولتی و کارمندان موسسات غیر دولتی خیلی هدف شدن، مسافرین که در از راه‌ها استفاده میکنن هدف شدن در این جنگ و از این خاطر هم هستن که اگر در حجم مجموعی فیصدی ماهین یعنی کاهش رونما شد بلکه حوادث شدید نقض حقوق بشری و تلفات افراد ملکی شما حادثه فرخنده را در بگیرین باز حادثه که در راه غزنی صورت گرفت که مسافرین را به سنگ بستن و کشتن و موساد دولتی آخرین گروگانگیری در این سه ماه بیشتر بوده و موساد دولتی آخرین قضیه که در اردوگان 5 نفر از موسسه حفاظت اطفال گروگان گرفته شده و بالاخره قتل شده. یعنی حالات همین قسمت که اشکال مشددش از زود شده.
بیدار صاحب محترم، در این گزارش همچنان آمده است که تلفات افراد ملکی در عملیات های نیروهای خارجی نیز 45% کاهش یافته. خب جنگ های ماربوی از سوی نیروهای بین المللی پایان یافته، پس این تلفات به نظر شما از چی است؟
من فکر میکنم که در برخی از حالات تلفاتی که منصوب هستند به نیروهای دولتی و حامیان بین المللی به طور کافی به تفتیک های نظامی خود طوری تغییرات وارد کردن و طوری از کوشش میکنن که تلفات ملکی را در حرکات نظامی خود به بار نبیارن، ولی باز هم در برخی از حالات نیروهای دولتی افغان هنوز هم این صلاحیت داره که از نیروهای بین المللی حمایت بگیرن و یک تعداد طائرات بی پیلوت هم تلفات داشتن به طرف بلوچستان به طرف کنند.
خوب خواست شما در حال حاضر از طرفهای درگیر نیروهای امنیتی طالبان و گروه دولت اسلامی چی است؟
ما فکر میکنم که هر دو طرف باید تاکتیکای و حرکات نظامی خود را طور یاد بکنن که کسایی که در جنگ فریق نیستن زندگی و حال و زندگی پای امن زوره با مخاطره نندازن و تلفات ملکی را کاهش بخشن و در مجموع باید طور شود که چنین تلفات رخ نده. ولی متاسفانه که نیروهای مخالف هنوز هم در تاکتیکای خود تغییر وارد نکردن و هنوز هم تلفات ملکی بیشتر منصوب به واستن. این خواهش ماست که کسایی که در جنگ فریق نیستن، اطفال، زنان و پیرمردان و کسایی که در جنگ مجموعی دخل نیستن، زندگی زورا حفاظت کنیم.
شنیدیم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان تلفات افراد ملکی در سه ماه اول سال جاری میلادی در این کشور را نگران کننده خواند.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ولیس جرگه افغانستان میگوید حکومت پاکستان نباید تحت هیچ نام به مخالفین مسلح افغانستان در خاک خود پناه بدهد. این در حالی است که معین وزارت خارجه پاکستان به تازگی به طالبان افغان هشدار داد که پس از این خاک آن کشور جای امن برای آنان نیست. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات معین وزارت خارجه پاکستان را مبنی بر تشویق طالبان افغانی برای مذاکرات صلح با حکومت ستایش می کند، اما می گوید که تمام گروه های مخالف مسلح دولت باید در این پروسه شامل گردند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که حکومت پاکستان با در نظر داشت تعهداتش پس از این هیچ گروه مسلح مخالف را در خاکش پناه ندهد.
طوری که ما بالای تعهد خود پابند هستیم، آنها هم باید به تعهداتشان وفا کنند، چرا که از یک دست صدا بر نمی آید و توقع ما از همسایه های ما این است که آنها نقش دارند تا از حملات توریستی که دشمنان در افغانستان انجام می دهند جلوگیری نمایند، و به خصوص توقع ما از پاکستان این است که این مسئله را جدی در نظر بگیرد.
این در حال است که اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان از طالبان افغانی خواسته است که با حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را آغاز کنند. آقای چودری در یک نشست مشترک با مقامات افغان در اسلام آباد هشدار داده است که طالبان بعد از این به خاطر ناامن ساختن افغانستان از خاک آن کشور استفاده کردن نمی توانند. حکومت افغانستان نیز از همکاری ها و تعهدات اخیر پاکستان در رابطه با پروسه صلح این کشور ابراز خوشبینی کرده است. پیش از این گفته شده بود که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در ماه مارچ سال روان میلادی آغاز می‌گردد، اما گفته شده است که مذاکرات رسمی میان طرفین تا کنون آغاز نگردیده است. اما سوال اینجاست که با آغاز گفتگوهای صلح جنگ در این کشور خاتمه خواهد یافت یا نه. محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح در این مورد میگوید:
در این بخش صحبت‌ها جریان دارد. مسائلی که پروسه صلح را تهدید می‌کرد باید تمام آنها شامل پروسه صلح شود. تحریک طالبان اسلامی، حزب اسلامی حکمتیار صاحب و یا هم شبکه حقانی باقی میماند. مسئله داعش آنها رهبر افغان ندارند. از زمانی که مشکل ما با طالبان حل شود، این مشکل به آسانی حل میگردد.
برخی از تحلیلگران افغان موقف پاکستان را که میخواهد طالبان افغان را برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر کند، تغییر در استراتژی آن کشور عنوان میکنند. روح الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان به رادیو آزادی گفت: نباید تفاوت میان طالبان و گروه دولت اسلامی به میان آید.
دولت ما نباید مرزی بین طالب و داعش بکشد. اگر این مرز قائل شویم، پاکستان یک تعدادی را فوراً لباس سیاسی میپوشانه و میاره داخل دولت و یک تعدادی را دوباره اونجا نگه میداره برای تحقیق.
تحلیلگران افغان هرچند موقف اخیر پاکستان را در رابطه با پروسه صلح افغانستان مؤثر میخوانند، اما میگویند که حکومت افغانستان باید خواهان اقدامات عملی پاکستان در این راستا شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس مشلون جرگه افغانستان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را غیر قانونی خوانده و بر منحل شدن آن تاکید دارد. فضل‌آدی مسلمیار میگوید اگر درباره کمیسیون های انتخاباتی انتقاد و یا ملاحظه وجود دارد، باید از راه های دیگر به آن رسیدگی شود. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر گزینش رئیس و اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی سبب شده است و هیئت اداری مشران جرگه قانونمند بودن این کمیسیون را مورد پرسش قرار دهد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه روز یکشنبه در مجلس عمومی این جرگه گفت که برای اصلاح کمیسیون های انتخاباتی باید از راه دیگر کار گرفته شود.
این کمیسیون غیر قانونی است. قانون انتخاباتی که ما اکنون داریم باید با آن عمل شود. اگر ملاحظاتی برای اصلاح در کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخاباتی وجود دارد، باید از راه دیگر حل ساخته شود. اما متاسفانه که در افغانستان قانون همواره زیر پا شده است.
پیش از این عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را غیر قانونی گفته است. رئیس جمهور غنی نزدیک به یک ماه پیش فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را داد. به شکریه بارکزی عضو ولیسی جرگه را به حیث رئیس این کمیسیون گماشت. حال ریاست اجرایه میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر اساس توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایه تشکیل شده است. جاوید فرید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی میگوید بدون آوردن اصلاح از سوی این کمیسیون در نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان ممکن نیست.
اصلاح نظام انتخاباتی شروط که در ساختمانی سیاسی آمده، پیش از اصلاح شدن نظام انتخاباتی ما به هیچ راز انتخابات نمیریم، گونه انتخابات نداریم، چون پیش از همه شرطی که موجود است او نظام اصلاح انتخاباتی، اصلاحات انتخاباتی در آینده بسیار نزدیک به خیر شروع میشه.
با وجود انتقادها از اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر گزینش رئیس و اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و غیر قانونی خواندن این کمیسیون از سوی رئیس مشران و جرگه، نهادهای ناظر انتخابات تأکید می کنند که اگر افراد کارا و بی‌طرف در این کمیسیون گماشته شوند، برای اصلاح نظام انتخاباتی تاثیرگذار خواهد بود. به گفته مسئولان نهادهای ناظر انتخابات، اگر افراد بی‌طرف و مسلکی در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گماشته نشوند و این کمیسیون کارهایش را به گونه درست و همه‌جانبه پیش نبرد، انتخابات آینده در این کشور باز هم با تقلب و چالش‌ها همراه خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید بیش از 1400 نقطه منرالی در کشور تثبیت شده است. مسئولین این وزارت روز یکشنبه در نشست به مناسبت روز جیولوژیست ها در کابل گفتند که این نقاط در نتیجه سروه ها و مطالعات جیولوژیست ها کشف شده است. آرزو غیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که جیولوژیست های افغان در جریان 5 دهه تلاششان توانستند بیش از 1400 نقطه منرالی را در کشور تثبیت کنند. عبدالقدوس حمیدی معین این وزارت گفت که اکثر کانهای جامد و مایع که کشف و به بهره برداری سپرده شده است نتیجه تلاش و سروی جیولوژیست های افغان میباشد.
انجینران و جیولوژیست های وزارت معدن و پترولیم در شرایط نامساعدی وظایف انجام داده که دستاوردهایش و کشف و تثبیت بیشتر از 1400 علائم، ظواهر و ذخایر معدنی شده است.
آقای حمیدی همچنان گفت که به اساس سروی جیولوژیست های افغان و میارهای جیولوژی نقشه زمین و کوههای افغانستان را نیز ترتیب کردند تا شرکت های داخلی و خارجی در بخش استخراج معدن از آن به حیث رهنما استفاده کنند. به اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم افغانستان، ولایت های شمالی کشور دارای معدن گاز، پنشیر و بدخشان دارای سنگ های قیمتی، بغلان دارای معدن زغال سنگ، لوگر دارای معدن مس، پکتیا، کنر و برخی ولایت های دیگر از معادن وسیع کرومایت برخوردار می باشد. مسئولین در این وزارت گفتند که قراردادهای استخراج معدن نفت و گاز ولایت های شمالی و مس عینک لوگر با یکی از کمپنی های چینایی صورت گرفته است، اما به دلیل ناامنی های اخیر در کشور کار استخراج آن با مشکلات مواجه است. به اساس گزارش ها، سروی اداره جیولوژی امریکا گفته که ارزش معدن افغانستان به بیش از 3 تریلیون دلار می رسد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روزهای نخستین کاریش تأکید نمود که باید تلاش ها برای روند استخراج معدن کشور تسریع گردد. در همین حال حفیظ الله حسیف رئیس نشرات اداره سروی جیولوژی می گوید که کارمندان مسلکی آنان توانستند تحت شرایط دشوار و امکانات ناچیز کارشان را خوب انجام دهند. وی از حکومت می‌خواهد تا امکانات لازم را برای آنان فراهم کند.
به خاطر از اینکه در ساعت شاخه کار میکنن، تلاش‌های را داشته این مورد یک همکاری حکومت بکنه که ایدئولوژیست ها با تمام مشکلات که دارن در ساحات دوردست کار بکنن. در این شک نیست که یک تعداد متخصصین بسیار خوبه در ریاست سروی جیولوژی داریم که اکثرشان انجینیر صاحب هستند که با سروی لیسانس و ماستر کار میکنن، اما با وجود از او هم ضرورت داریم که بتوانند آموزش‌های درازمدت و کوتاه‌مدت فرا بگیرند.
مقامات وزارت معدن و پترولیم افغانستان اطمینان میدهند که روی فراهم نمودن زمین برای تحقیقات بیشتر و بلند بردن ظرفیت های مسلکی جیولوژیست ها برنامه های عملی را آغاز می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مسئولان وزارت داخلی افغانستان میگویند قرار است شماری از ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان در مسابقات اردوهای جهان در اردن اشتراک کنند. طبیع مغگر با جزئیات بیشتر در مورد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید 10 تن از ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان در بخش‌های سیکوبی، نشانزنی و ورزش‌های رزمی در مسابقات اردوهای جهان در اردن اشتراک می‌کنند. خوشحال سروری یک تن از مربیان ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان و قهرمان ورزش‌های رزمی اردوی جهانی میگوید حدود 6 ماه می‌شود که ورزشکاران افغان برای اشتراک در این مسابقات آمادگی می‌گیرند.
اعضای مسابقات ارتش‌های جهان و کشور اردن هستیم. 5 روز مسابقات ما در کشور اردن. این مسابقات در بخش سیکوبی و بود از موانع نشانزنی و ورزش‌های رزمی برگزار میشه. از افغانستان 10 نفر اشتراک میکنه.
خوشحال سروری از 7 سال به این سو در این مسابقات اشتراک کرده و در بخش ورزش‌های رزمی اردوهای جهان مقام اول را از آن خود ساخته است. مسابقات ورزشکاران اردوهای جهان سالی یک بار در اردن برگزار می‌گردد. ورزشکاران نظامی افغان سال گذشته نیز در آن اشتراک نموده و برنده 7 مدال طلا شده بودند. در این حال مسئولان ورزش رزمی و کیک بوکس وزارت امور داخلی افغانستان می‌گویند که تلاش خواهند کرد تا برنده تاج طلایی شاهی اردن شوند. مرتضی محمدی مسئول کیک بوکس انجمن پلیس وزارت امور داخله گفت برای به دست آوردن جایگاه‌های خوب در این مسابقات تمرینات جدی را انجام دادند.
ما آمادگی خاصی داریم به این مسابقات خود. حدوداً 6 ماه ما بچه‌ها را قرنطینه داشتیم اینجا. امسال ما آمادگی خاص گرفتیم که بتونیم مو تاج طلایی کشور شاهی اردن ما ان شاء الله به دست بیاریم.
ورزشکاران ملکی و نظامی افغانستان در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف ورزشی پیشرفت‌های خوبی داشتند. ورزشکاران نظامی میگویند برای اشتراک در این مسابقات هیچ مشکلی ندارند و دستاوردهای خوبی خواهند داشت. مجیب الله فیضی که قرار است در این مسابقات اشتراک کند میگوید
این سال بسیار رضایت است، شاید خوش هستیم بسیار زیاد، چون پارسال که در مسابقات اشتراک کردیم یک دستاورد داشتیم، مدال طلا رشته ورزشی که داشتیم آوردیم.
اشتراک ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان در مسابقات ورزشکاران اردوی جهان در اردن از دستاوردهای خوبی برای نیروهای امنیتی افغان و ورزشکاران این کشور خوانده می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تشکر که تا این دم با ما هستین. رئیس جمهور امریکا در مورد رسیدن به یک توافق نهایی با ایران در مورد برنامه اتمی آن کشور ابراز خوشبینی کرده است. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد ستار فروخ پیشکش میکند.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید که با وجود سخنان تند رهبر مذهبی ایران، او در مورد دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای با ایران خوشبین است. آقای اوباما گفت که با عکس‌العمل آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران متعجب نشده است، زیرا این ناشی از سیاست داخلی ایران است. باراک اوباما که به روز شنبه در حاشیه اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا در پاناما صحبت می‌کرد گفت شاید راه‌های موجود باشند که یک توافق نهایی اتمی به دست آید، توافقی که وقار ایران و علم و سیاست این کشور در آن مد نظر گرفته شده باشد، اما اهداف مهم ما را هم برآورده سازد. به همین خاطر باید به مذاکره کننده ها فرصت گفتگو و تصمیم گیری را بدهیم. ایران و 6 کشور مقتدر جهان اخیراً در سوئیس روی چارچوب یک معامله اتمی به توافق رسیدند. آنها الی 3 ماه جون فرصت دارند که به یک توافق جامع اتمی دست یابند. با اساس این توافق برنامه اتمی ایران در بدل رفع برخی تحریم‌های بین‌المللی بر سکتورهای مالی و انرژی آن کشور محدود خواهد شد. ایالات متحده آمریکا گفته است که تعزیرات بالای ایران به تدریج و مرحله وار دور خواهند شد، اما مقام‌های ایرانی به شمول رهبر مذهبی این کشور گفتند که با توافق نهایی تحریم‌ها بر ایران یکباره رفع شوند. تحلیلگران میگویند که این اختلافات این نقطه را برجسته می‌سازد که مقام‌های ایرانی و غربی چگونه توافق موقت هسته‌ای را به طور متفاوت تفسیر می‌کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران پنجشنبه گذشته در مورد توافق هسته‌ای میان ایران و غرب اظهارات داشت و از آنچه نیت بد ایالات متحده آمریکا خواند هشدار داد. خامنه‌ای گفت این توافق آزمایشی دستیابی به یک معامله جامع اتمی را الی 3 جون تضمین نمی‌کند.
تشکر که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود.